مجله شامگاهی.
درودی دیگر برای شما شنونده ارجمند های سفر هستم و با بخش دیگری از مجله شامگاهی در خدمت شما. امروز شنبه 24 اپریل سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر دوشنبه 9 شب. در ابتدای برنامه سرخطی خبرها، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیامش به پارلمان و ملت کشور را ارائه کرد. در تاجیکستان بیماری پالیومیلیت و یا فلج کودکان خروج کرده است. استرالیا در بنیادی لوله گاز مجرای جنوبی شرکت میکند که گاز روسیه را به اروپا خواهد رساند. تفصیل خبرها. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روزی شنبه پیام سالانه‌اش به ملت و پارلمان را ارائه کرد. او ضمن صحبت در مورد سیاست خارجی کشور گفت تحولات در قرقیزستان همسایه مایه نگرانی حکومت تاجیکستان شده است.
چون معلومی ما این گونه حادثه ها را از در گذرانیده است و ما بهای آنها را خوب میدانیم. صدقا آرزومندی از جانب خود مردم قرقیزستان به اعتدال آوردن وضع و تأمین نمودن رشد آینده آن است.
رئیس جمهور به کشورهای پایانابی آسیای مرکزی اطمینان خاطر داد که در صورت بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون آنها از کمبود آب تنقیسی نخواهند کشید. امام علی رحمان افزایش طلاق در میان خانواده های جوان را یک مشکل جدی نامید و خواست تا سن عقد نکاح در کشور از 17 تا به 18 سال بالا برده شود. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. در ناحیه‌های جنوب و شرقی تاجیکستان بیماری خطرناک فلج اطفال خروج کرده و تا کنون 10 نفر از آنها را کشته است. از این رو سازمان جهانی بهداشت گروهی از کارشناسان خود را برای تحقیق خروج این بیماری به تاجیکستان فرستاده است. سانا بیری نماینده سازمان جهانی بهداشت در این باره بر رادیو آزادی گفت:
خانم بری میگوید بیشتر از 100 مورد فلج گزارش شده است که برای تاجیکستان کوچک رقمی بسیار بزرگ است، اما نه همه آنها تشخیص و تایید شدند. باید تشخیص آزمایشگاهی صورت بگیرد تا معاین کنیم که در واقع آنها به فلج گرفتار شدند یا خیر. تا جایی که من میدانم در 7 کودک بیماری فلج تشخیص شده است، اما ما منتظر نتایج تشخیص بقیه آنها هستیم.
سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که برای جلوگیری از بیماری فلج اطفال در میان کودکان تاجیک به زودی مرکه وسیع واکسین زنی گذرانده می شود و در میان 1 میلیون کودک در تاجیکستان. تاجیکستان را سال 2002 کشوری آری از پالیومیلیت اعلام کرده بودند. استرالیا روزی شنبه سازشنامه در مورد شرکت این کشور در طرح بنیاد لوله گازی را امضا کرد که گازی روسیه را به بازارهای اروپا انتقال می‌دهد. رینهولد میترلهنر وزیر اقتصاد و سرگی شمتکو وزیر انرژی روسیه قرارداد در مورد بنیاد لوله گازی مجرای جنوبی را در شهر وینا امضا کردند. الکسی میلر مدیر شرکت گازپروم و ولفگانگ روتنستروفر مدیر شرکت گاز و انرژی استرالیا قرارداد دیگری در زمینه همکاری را نیز به امضا رسانیدند. روز جمعه چند هزار نفر در برابر پارلمان اوکراین علیه تمدید حضور سپاه نیروهای بحری روسیه در کشورشان اعتراض کردند. یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق اوکراین با اعتراضگران گفت تمام این نیروهای مخالف کشور باید متحد شوند و با قرارداد مذکور مخالفت کنند. قرارداد دایر به تمدید حضور سپاه نیروهای بحری روسیه در شهر بندری سواستوپل اوکراین را روز چهارشنبه دمیتری مدودف و ویکتور یانوکوویچ امضا کردند. بر اساس آن نیروهای روسیه بعد از سال 2017 هم در سیواستوپل خواهند ماند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. خدمات گمرک قزاقستان روزی شنبه اعلام کرد در یک هواپیمایی که از شهر قندهار افغانستان عازم دنیا بوده است، سلاح و مهمات جنگی را کشف و ضبط کرد. این هواپیما برای گرفتن سوخت در شهر چیمکند روزی 13 مارت فرود آمده است و اسلحه را همان روز پیدا کردند. خدمات گمرک قزاقستان گفت اسلحه در هواپیمای ایل-76 متعلق به شرکت های روسیه یافت شده است و آن را می‌خواستند به دنیا انتقال بدهند. حکومت دانیا برای این قضیه از قزاقستان رسما پوزش خواسته و جریمه پرداخته است. سازمان های حامی حقوق از مقامات آذربایجان خواستند تا با اجرای حکم دادگاه اروپایی حقوق انسان عین الله فتح الله محرر یک روزنامه پرطرفدار آذربایجان را از زندان رها کنند. عین الله فتح الله را دادگاه آذربایجان با گناه توهین برانگیختن تروریسم و سرپیچی از پرداخت مالیات به 8.5 سال زندان محکوم کرده است. خبرنگاران بدون مرز و کمیسیونر سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات از آذربایجان خواستند تا عین الله فتح الله را فوراً از زندان رها کند. خبرهای بیشتر در وبسایت ما در نشانی آزادی نقطه آرگ.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و خوب در ادامه برنامه امروزه اول دایر به پیامی سالانه رئیسی جمهور امامعلی رحمان گزارش میشنویم که باری اول دایر به حوادث قرقیزستان صحبت کرد و هم از مسئله تقسیم آب گفت. دیگر گزارش برنامه در مورد خروج بیماری فلج کودک در تاجیکستان است که یک ده سال باز مشاهده نمیشد. دایر به یک قضیه شکنجه در قزاقستان هم گزارش داریم که آوازه آن تا به سازمان ملل هم رسید. دایر به وضع سخت مؤسسه‌های کشاورزی تاجیکستان صحبت خواهیم کرد که این گزارش با ماندن فرصت در برنامه تقدیم می شود. و شروع می کنیم از پیام امام علی رحمان به پارلمان و ملت تاجیکستان. پیام امسال رئیس جمهور تقریبا بیشتر از دو ساعت طول کشید و امام علی رحمان هم از دستاوردهای حکومتش صحبت کرد و هم از مشکلاتی که تاجیکستان به آن روبروست. خورشید همدم خبرنگاری رادیوی آزادی بعضی از جزئیات پیام و واکنش ها به آن را به آگاهی ما و شما می رساند.
البته محور پیام پرزیدنت رحمان وضع و دورنمای سیاست داخلی و خارجی تاجیکستان را در بر می گرفت، اما وای برای نخستین بار درباره تحولات اخیر در کشور همسایه اش قرقیزستان ابراز نظر کرد.
حادثه های در قرقیزستان همسایه رو داده با این نگرانی جدی ما قرار نگرفته نمی توان، هرچند این کار داخلی خود ما است، چون مردمی ما این گونه حادثه ها را از سر گذرانیده است و ما بهای آنها را خوب می دانیم. چیفکن آزمندی از جانب خود مردم قرقیزستان به اعتدالها وطنی بست و تعمین نمودن رشد آینده آن است.
همزمان وای بر این نظر است که آسیای مرکزی چون نقطه خیلی حساس و نازکی سیاره جهان نباید عرصه بی‌ثباتی و برخورد منفعت‌ها باشد، بلکه مرکز پیوندی آنها گردد. از سوی دیگر پرزیدنت رحمان بار دیگر به بحث آب و انرژی منطقه بخصوص مشکلات مربوط به بنیاد نیروگاه راغون اشاره کرد و هرچند از کشوری همسایه‌اش ازبکستان نام نبرد، اما گفت تاجیکستان هیچگاه تشویش و شبهه‌های همسایگان خود را از نظر دور نکرده است و یادداشت تفاهمی که بین تاجیکستان و بانک جهانی به نزدیکی امضا شد گواهی این گفته هاست. پرزیدنت رحمان گفت که تاجیکستان آمادگی خیش را به تشخیص اقتصادی و اجتماعی و اکولوژی لایحه راغون ابراز داشته است و در این باره به سروران دولت‌های منطقه به طور رسمی اطلاع داده است. اما رئیس جمهوری تاجیکستان از همسایگانش خواست:
همسایگان ما بعضی تاجیکستان را که از ذخیره‌های فراوان نفت و گاز محروم بوده، هر سال به مدت 6 ماه در پس سرما از نبودن برق و گرمی از جنب می‌کشند و علاج یگانه‌اش در کار تأمین نمودن کشور با برق بنیاد و استفاده از راه‌های آبی برقی باید روز هم ذکر کردنی هستم که تاجیکستان همسایگان خود را هیچگاه بی آب نخواهد گذاشت. آماده هستیم که هر گونه مسائلی به میان آمده را با گفت‌وشنید دوستانه علاقه‌مند کنیم.
به این دلیل جناب رحمان سیاست درهای باز را محک سیاست خارجی تاجیکستان ارزیابی کرد و چون پیشتره از روسیه به عنوان شریک استراتژی نام برد و به دنبال آن از چین، آمریکا، فرانسه، آلمان و همچنین کشورهای جهان اسلام به خصوص ایران، افغانستان و پاکستان در رابطه بیرونش تاکید کرد. اما آنگونه که رئیس جمهور در پیامش برشمرد، استقلال انرژی، رهایی از بن‌بست کمیونیکاسیونی و تامین امنیت آزوخواری سه سمت هدفناک سیاست داخلی تاجیکستان است. بنیاد نیروگاه‌های کوچک و بزرگ و خط‌های انتقال بر به کشورهای همسایه را از پروژه‌های انرژی خوان، ولی در زمینه بنیاد نیروگاه راغون خرید مجبوری سهمیه‌های این نیروگاه را شدیداً مورد انتقاد قرار داد. توسعه اقتصادی و اجتماعی، بهبود بخشیدن وضع عرصه‌های تندرستی، معارف و حفظ اجتماعی و در این زمینه بالا بردن معاش کارمندان و نفقه، کاهش کمبیزاعتی، سادگرداندن پرداخت انداز و رفع محدودیت ها برای صاحبکاران و تاجران، رسیدگی به عرض و شکایت مردم و مبارزه با فساد در تمام زینه ها از نکات بود که در پیام رئیس جمهور صدا دادند. این در حالی است که به گفته رئیس جمهور ضرر پیامدهای بحران جهانی مالی به تاجیکستان بیش از 1 میلیارد سومانه را تشکیل داده است و هنوز هم تاثیر این بحران احساس می شود. اما واکنش رهبران احزاب سیاسی در قبال پیام پرزیدنت رحمان مختلف است. محی‌الدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بر این نظر است که در محتوای پیام رئیس جمهور نسبت به پیام‌های پیشین دیگرگونی‌های به نظر می‌رسد.
بخصوص برای ما نمایندگان حزب سیاسی اون نکته مهم بود که حداقل از برنامه پیش از انتخابات حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سه نکته محوری آن در جزء پیام گشته بود و بخصوص در باره اون که یک ساختار علاحیده مربوط به مهاجرت تاسیس میشود که این یکی از نقطه‌های محوری برنامه پیش از انتخابات حزب نهضت بود. از طرف دیگر در باره مردم محوری و یا خدمت به مردم که یکی از شعارهای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود.
اما شاکرجان حکیم معاون رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در پیام رئیس جمهور هیچ گونه تازگی را نمی‌بیند.
از نقطه نظری اصولی و ماهیت هم ممکن است که یکان دیگرگونی جدی نبود و در دیگر قالب همون سخنهایی که قبلا در همین پارلمان و در دیگر مقامات ها گفته می شدن تکرار شدن.
ولی از نظر حزب کمونیست تاجیکستان رئیس جمهور رابطه منصبداران با مردم را خیلی جدی گرفته است که عامل پیشرفت عدالت اجتماعی و ثبات جامعه خواهد بود. با اندیشه اسماعیل طلبک و معاون اول رهبر حزب کمونیست تاجیکستان آنچه پرزیدنت روی شنیدن عرض و شکایت مردم و رسیدگی به مشکلاتشان تاکید کرده است زمینه واقعی دارد.
اگر صدای دل مردم، صدای مراجعت مردم شنیده نشود، این یک بمانند یک کسلی است که او روز از روز خروج بکند و عاقبت های بد رو به بار میارد و مجبور میشود که مردم بعد و دیگر عمل خود دست زنند.
این در حالی است که رئیس جمهوری تاجیکستان قاطعانه به مسئولان دولتی دستور دادند که باید به مردم تکیه کنند و روزهای شنبه هر هفته فعالیت کاریشان را برای بررسی مراجعت شهروندان اختصاص بدهند. همچنین آنها را وظیفه دار نمود که به محلها سفر کنند و برای حل عرض و شکایت شهروندان اقدامات را روی دست بگیرند. همکنون چنین به نظر می رسد که دولت تاجیکستان از تحولات اخیر قرقیزستان سبق گرفته هرچی بیشتر در تلاش نزدیک شدن با مردم است. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
بعضی از نکات مهمی پیام امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان را از خورشید همدم می شنیدیم که به پارلمان نوی کشور ایران نمود. برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه با گزارش دایر به خروج بیماری پلیامیلیت و یا فلج اطفال در تاجیکستان ادامه می دهیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
طور در خبرها هم گفتیم در نواحی جنوب و غرب تاجیکستان بیماری خطرناک پلیامیلیت و یا فلج اطفال خروج کرده است. بیماری که طی بیشتر از یک ده سال در تاجیکستان نبود و کودکی را هم معیوب نکرده است. حالا مقامات تاجیکستان و سازمان جهانی بهداشت میگویند که سرچشمه اصلی خروج بیماری را تحقیق دارند و همچنین سعی دارند تا به زودی مرکه واکسین زنی به ضد فلج کودک در تاجیکستان شروع شود. جزئیات بیشتر را از همکارم رحمت کریمی دولت میشنویم.
در تاجیکستان که سال 2002 کشوری آری از بیماری فلج کودکان اعلان شد، این بیماری دیگر بار خروج کرده است و بنابر گزارش ها تاکنون 10 کودک را کشته است. بیماری پلیامیلیت و یا فلج کودکان را ویروسی خطرناک برمی انگیزد که به اعصاب انسان سرایت نموده و در مدت کوتاه او را از پای می افتاند. سانا بری سخنگوی سازمان جهانی بهداشت و بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت تاکنون تشخیص های آزمایشگاهی وجود این ویروس در 7 کودک تاجیک را تایید کرده است و هم بیمی آن می رود که 100 نفری دیگر هم به بیماری فلج کودکان گرفتار شدند. خانم بری می گوید بیشتر از 100 مورد فلج گزاری شده است که برای تاجیکستان کوچک رقمی بسیار بزرگ است، اما نه همه آنها تشخیص و تایید شدند. باید تشخیص آزمایشگاهی صورت بگیرد تا معاین کنیم که در واقع آنها به فلج گرفتار شدند یا خیر. تا جایی که من می دانم در 7 کودک بیماری فلج تشخیص شده است، اما ما منتظر نتیجه های تشخیصی بقیه آنها هستیم. تا روز 21 اپریل در تاجیکستان 120 مورد بیماری فلج ثبت شده است و خروج یک باره آن مقامات کشور را نیز وادار کرده است تا سازمان جهانی بهداشت را از قضیه آگاه کنند. سانا بری گفت گروهی از کارشناسان سازمان جهانی بهداشت برای ارزیابی وضع خروج بیماری و راهنمایی به دوشنبه سفر کردند تا همراه با مقامات بهداشتی اقدامات آینده برای مانع شدن از گسترش ویروس در تاجیکستان را بررسی کنند. سازمان جهانی بهداشت میگوید بیماری فلج کودکان در شمال و غرب تاجیکستان و در مناطق هممرز با افغانستان مشاهده شده است. سانا بری با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت هنوز سرچشمه ویروسی برانگیزنده بیماری فلج در تاجیکستان معلوم نیست، زیرا تشخیص ژنتیکی ویروس تکمیل نشده است. اما گفت سانا بری سخنگوی سازمان جهانی بهداشت احتمال است که بیماری از افغانستان و یا پاکستان که فلج کودکان در هر دو کشور دامن پهن کرده است به تاجیکستان سرایت کرده باشد. او میگوید تاجیکستان بخشی اروپایی سازمان جهانی بهداشت محسوب می شود و سال 2002 کشوری آری از بیماری فلج کودکان اعلان شد. ویروس فلج می توانست از هر کجای به تاجیکستان سرایت کند، چون این ویروس می تواند مسافه های طولانی را طی نماید. ویروس فلج از هند تا به انگولا و افریقا رسیده است. از اون خاطر که افغانستان و پاکستان از نظر جغرافی به تاجیکستان نزدیکند، از این رو احتمال دارد از دیگر جای ها و یا یکی از این کشورها به تاجیکستان سرایت کرده باشد. با گفته هنگوی گاو، رهبری دفتری یونیسف در تاجیکستان، اکثر گرفتاران بیماری کودکان تا 5 ساله هستند و ضرور است به خاطر جلوگیری از گسترش نگران کننده فلج و حفظ جان کودکان در تاجیکستان، معرکه سراسری واکسین زنی انجام شود. سونیا بری با رادیوی آزادی گفت سازمان جهانی بهداشت همراه با یونیسف و مرکز نظارت بر بیماری ها در آمریکا به تاجیکستان برای واکسین زنی سراسری کمک خواهند کرد. قرار است 1,000,000 نفر کودک تا سن 5 ساله علیه بیماری فلج کودکان واکسین زده شوند. واکسینه ها از حالا در راه به سوی تاجیکستان هستند. آنها را از انبارهای سازمان در کوپنگاگن به زودی به تاجیکستان می فرستند و به اندیشه من آنها نه دیرتر از روز سه شنبه یا چهار شنبه آینده می رسند. معرکه واکسین زنی با نقشه بندی شروع می شود و ماموران بهداشتی در بدر خانه ها رفته و تمام کودکان تا سن 5 ساله را واکسین می زنند. نقشه بندی و تمرین ماموران بهداشتی چند روز را در بر می گیرد و فکر می کنم معرکه واکسین زنی سراسری از اولهای ماه می شروع می شود. سازمان جهانی بهداشت می گوید واکسین زنی علیه بیماری فلج کودکان در سه مرحله انجام خواهد شد. در تاجیکستان آخرین مورد تایید شده بیماری فلج کودکان در سال 1997 مشاهده شده.
خروجی ناگهانی بیماری فلج اطفال در تاجیکستان که سال 2002 از طرف سازمان جهانی بهداشت کشور آری از بیماری مذکور اعلام شد. گزارش دیگری برنامه از قزاقستان است و آن را بعد از یک آگهی کوتاه می شنویم.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
یک سازمان حامی حقوق به کمیته سازمان ملل علیه شکنجه رسما شکایت برده است که حکومت قزاقستان برخلاف تعهدات بین المللی خیش علیه ماموران پلیس اقدام نکرده است که آنها فردی بیگناهی را با عذاب و شکنجه مجبور به اعتراف جنایت کردند. اسکندر خواجه میرزاده در این باره گزارش دارد که با هم میشنویم.
ماه مارس سال 2007 الکساندر گراسیموف به اداره پلیس شهر قستنای واقع در شمال قزاقستان مراجعت نمود تا از احوال پسرخوانده بازداشت شدهش آگاه باشد. ولی در جواب افسران پلیس خود گراسیموف را به حبس گرفته با استفاده از شکنجه از او تقاضا نمودند که مسئولیت کشتار را به گردن گیرد. جیمز گولدستون مدیر تشبث عدالت جامعه آزاد یا خود Open Society Justice Initiative که این شکایت را به سازمان ملل متحد مطرح نموده است میگوید گراسیموف 24 ساعت را در بازداشتگاه پلیس سپری نموده با لت و کوب منظم مواجه شده است. صرف نظر از شکنجه گراسیموف هیچ جرمی را به گردن نگرفت و افسران ناچار او را رها نمودند، ولی جراحات های او چنان سنگین بودند که او در طول 13 روز در یکی از شفاخانه ها بستری شده است. روز 22 اپریل در نیویورک تشبث عدالت جامعه آزاد همراه با شعبه بین المللی حقوق بشر قزاقستان قضیه شکنجه گراسیموف را برای ارزیابی به کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد تسلیم نمودند. عادتاً تشبث عدالت جامعه آزاد شکنجه در کشورهای آسیای مرکزی را ثبت نموده سعی می نماید قضیه ها را برای مرافعه به دادگاه های محلی کشد. در صورت ناکامی این سازمان به نهادهای بین المللی مراجعت می کند. به قول گولدستون ظاهراً شکنجه برای کشورهای آسیای مرکزی چیزی نو نیست.
It really is not news that torture is a problem in Central Asia. What we're trying to
در اصل شکنجه برای آسیای مرکزی مشکلی نو نیست. ما واقعا هدف داریم که برای قربانی های شکنجه یک جبران قابل ملاحظه کسب نماییم.
Redress for victims who come forward to make complaints.
گولدستون امید دارد که سازمان ملل متحد دعوای آنها را پذیرفته، حکومت قزاقستان را وادار به جبران خسارات گراسیموف خواهد کرد. همچنان رهبر این سازمان بین المللی باور دارد که بررسی قضیه گراسیموف در عرصه جهانی قزاقستان را به بازنگری نظام دادگاهی و خودداری از استفاده شکنجه در استنطاق بازداشت شدگان مجبور می کند. عریضه گراسیموف به سازمان ملل متحد زمان پیشکش می شود که قزاقستان رهبری دوری سازمان امنیت و همکاری در اروپا را بردوش دارد. در این باره گولدستون می گوید
I think the fact Kazakhstan does occupy this prestigious position suggests it is an appropriate
با فکرم آن عامل که قزاقستان یک کرسی با حشمت بین المللی را اشغال نموده است وقت مناسب برای اجرای عهده‌داری های بین المللی نیز می باشد قسمی از این عهده‌داری ها معنای آن را دارد که این کشور باید بر روند عدالت جنایی توجه بیشتر ظاهر نماید و با فکرم در این روند از بین بردن شکنجه یک امر دارای اولویت است
criminal justice process operates and eliminating torture ought to be a high priority.
همچنان گولدستون بازنگری پرونده‌های دیگری مربوط با شکنجه در این کشور را درخواست نمود.
اسکندری خواجه میرزاده دایر به یک قضیه شکنجه در قزاقستان صحبت میکرد که این کشور حالا رهبری دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا است. شنونده عزیز این گزارش و گزارش‌های دیگری برنامه‌های رادیو آزادی را می توانید در وبسایت ما در نشانی azadi.org و یا azadi.tj دریافت کنید. از جمله این گزارش دایر به احوال مؤسسه‌های کشاورزی در ولایت ختلان تاجیکستان را که امسال به کسی امید نبسته و از حساب خودشان اگرچه با سختی اما زراعت اصلی یعنی پنبه و دانه را کشت کردند. ناصر جانی مامورزاده خبرنگار رادیو آزادی از ولایت ختلان گزارش می‌دهد.
کشت پنبه و دانه در اکثر از نواحی پختکار ولایت ختلان به انجام رسیده است اما با فرق از سالهای قبلی امسال کشاورزان کشت پخته را نه با قرضهای بانکی و پول شرکت‌های فیچرسی بلکه اساساً با صرف نیرو و مبلغ خود انجام داده‌اند این همه در حالی است که حکومت تاجیکستان برای کشت و پرورش پخته در سال جاری 130 میلیون سومانی مبلغ ایلووگی اختصاص داد اما تا به دست برزگران این مبلغ نرسیده است جلیل توکلوف رئیس دفتر اگرینوست بانک در ولایت ختلان در شرحی سبب‌های تأخیر مبلغ گذاری پختکاران میگوید
تو اگر قرضهای سال 2008 ما برگردونده نتیه و یا مبلغ ما با جدا نمیکنه یا و یا شرط مونده است که ما قرض جدا میکنیم و همون قرض 2008 از شما در داشته میگیرید خود بسیار خواجگی دهخانی نام تاسیس شده یه وقت سرتیفیکات زمین نداره وقتی وای در قرض میتی میگه اموالش با گراو گیرم اموالو بسیارش حجت تصدیق کننده نداره
در همین حال به ادعای مسئولین دفتر بانک ملی تاجیکستان در قرغان تپه نوتوانی و ضعیفی خواجگی های دهقانی در بازگردانی قرض ها سبب شده است که امسال بخشی اعظمی کشاورزان از حقوق دریافت قرض بانکی محروم کرده شوند علی جان سمیف معاون مدیر دفتر بانک ملی در قرغان تپه میگوید
بین وزارت مالیه دلایل شرطنامه حل خچه یافتگی نیستند کمتر بعضی بحث ها هستند ممکن دیر هم شده باشه در سال 2008 2009 همین مبلغ ها هم از جانب جمهوری در سال 108 میلیون جدا گردگی بود تو امروز 26 میلیونش اتاقی زیر برگشتگی نیست از سال 2009 باشد 72 از 3 میلیون بود اینم تو امروز 34 از 5 میلیون پرداختگی است که در مجموع قریب 50 میلیون قرضی که تو زیر برگشتگی نیست
و اما مقامات کشاورزی و حکومت ولایت ختلان ادعا پیش می آورند که سبب تاخیر در ارائه قرضهای بانکی به کشاورزان منطقه استفاده غیر مقصد و نامؤثر مبلغ از جانب بانکداران می باشد غیب الله افضالوف رئیس ولایت ختلان در یکی از جلسه های حکومتی با تاکید به این نکته گفته بود که بانک ها مال و ملکی به گرو گذاشته کشاورزان را غیر قانونی مصادره می کنند
پختکار دهخان با گرو خانه‌ش مونده حالا خانه ام را بینی با کجا می رم دهخان اینا خانه ش گرفتی بانک تکنیک ش گرفتی همیا تراکتور دور ایما ام با کجا می رم خیلی واقعا این یاب آدم باشه دیگر با صدها آدم هزار آدم از خانه‌ش محروم داشت که چی می شود این کاتاستروف می شود این سچه نیوزری بگاه می شود کجا میرمید؟
در نوبت خود مسئولین بانک ها میگویند با وجودی از جانبی حکومت تاجیکستان بخشیده شدن قرض کشاورزان تا 1 ینوری سال 2008 در 2 سال اخیر خواجگی های دهقانی به اصطلاح غرق قرض های نو گردیده اند. جلیل توکلوف رئیس دفتر اگرا اینوست بانک در ولایت خطلان میگوید بیش از 90% خواجگی های دهقانی ولایت خطلان فعالیت ناشفاف و مخالف با قانون های جاری کشور دارند.
خواجگی هایی که امروز در ما تاسیس یافتگی هستند، این خواجگی ها من روی روز گفته میتونم که اونا غیر قانونی تاسیس یافتگی هستند. منم در سال 2008-2009 بانک ها از پیش خودشون نویلاج قرض دادن که همین خواجگی کشلاق ولایت جمهور و من از کار بیرون نمونم. خواجگی که حساب کتابش نیست، شفاف نیست و نمیدونه چی داره چی نداره، قرضش چی، قرض موزی مهنت و اندازه قرض بانکی علاکه. در سال 2008-2009 خواجگی تو گوشوشونه پرابلم و در قوتیدگی هست. ببخشید علی بار پولی و شخصی ما نیست، این پولی که در بانک امروز موجود است این امانت ها دپوزیتش اهالی است، از شخصان واقعی و حقوقی هستند و مبلغی که ما از وزارت مالیه میگیریم و ما به قرض میتیم.
با این وجود بر اساس آمار رسمی فعلا در قلمرو ولایت خطلان بیش از 18000 خواجگی کشاورزی موجود بوده، امسال اکثر خواجگی های پختکار با پول خود در میدان قریب 130000 هکتار زمین پخته کشته اند. کشاورزان محلی میگویند همانو به این امید هستند که بانک ها برای کشت و پرورش دیگر محصولات کشاورزی به آنها مبلغ های قرضی خواهند داد. اما بانکداران در نوبت خود میگویند هنوز مشخص نیست که کی ارائه قرض های بانکی به کشاورزان از سر گرفته خواهد شد. نصیر جانی ممرزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
شنونده ارجمند، با این گزارش بخش سوم و نهایی مجله شامگاهی به پایان رسید. لحظه بعد برنامه فرهنگ و اندیشه تقدیم می شود. با برنامه های رادیو آزادی بمانید.
I'll be mine.